الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خير خلقه محمد وآله أجمعين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري احلول عقدة من لساني يفقه قولي. بحث ما با شنوندگان عزیز راجع به تفسیر و شرح دعای کمیل بود. فصلهایی به عنوان مقدمه با شنوندگان عزیز صحبت کردم. فصل پنجم بحث ما راجع به شرایط دعا و کیفیت دعا بود. شرط اول که گفتم شرط فوق العاده اساسی توبه از گناه بود و در این باره فی الجمله صحبت شد و فهمیدیم که اگر کسی بخواهد رابطه با خدا پیدا کند، راز و نیاز با خدا داشته باشد، باید گناه در زندگی او نباشد. گناه انسان را مطرود می کند و کسی که مطرود درگاه خدا باشد نمی تواند رابطه با خدا پیدا کند. اول باید شستشویی بشد، از گناه مبرا بشه، پس از اون راز و نیاز با خدا، رابطه با خدا داشته باشد. شرط دوم که اون هم شرط اساسی، باید مهذب باشد. کسی که میخواهد رابطه با خدا داشته باشد باید صفت رذیله ای در دل او رسوخ نکرده باشد. آدمی که کینه توز است، بدبین به دیگران است، بخیل است، حسود است، متکبر است و بالاخره یک صفتی در دل وجود دارد، مطرود درگاه خداست. دل مسدود است و دلی که مسدود باشد نمیتواند رحمت پروردگار عالم در او رسوخ کند. در بحث توبه مثالی میزدم، اون مثال اینجا میآید. می گفتم اگر شیشه دربسته ای سالها در اقیانوس باشد، آب در او نفوذ نمی کند. تقصیر آب نیست، تقصیر شیشه است که در او بسته شد. رحمت پروردگار عالم جهان هستی را گرفته است، اما دلی که به واسطه صفت رذیله ای بسدود شده نظیر شیشه در بسته است که نمیتواند آب در او نفوذ کند، در دل مسدود به واسطه صفات رذیله نمیتواند رحمت خدا در او نفوذ کند. باید اول دل رو پاک کرد، پس از اون رابطه با خدا برقرار کرد. راز و نیاز با خدا، سخن گفتن با خدا شرط اساسی او تزکیه و تهذیب نفس. قرآن شریف کسی که مهذب نباشد، اون عالمی که دانسته حق و حقیقت رو زیر پا بگذارد، اون عالمی که به واسطه منیت‌ها، به واسطه خودخواهی‌ها، جاه طلبی‌ها، پول پرستی‌ها، حق و حقیقت رو زیر پا بگذارد، علم خود رو ندیده میگیرد. قرآن شریف او را گاهی تشبیه به الاغ و گاهی تشبیه به سگ کرده. قرآن می فرماید مثل الذین حملوا التوراة ثم لم يحملوها كمثل الحمار يحمل اسفارا بئس مثل القوم الذين كذبوا بآيات الله والله لا يهدي القوم الظالمين. یعنی عالم بی عمل، عالمی که حق و حقیقت و علم خود را زیر پا می گذارد، به واسطه منیت ها، به واسطه خودخواهی ها، جاه طلبی ها، نظیر اولاقی است که بار کتابی بر دوش داشته باشد. یعنی اگر صفت رذیله در دل رسوخ کنه، دیگه علم انسان هم برای انسان مفید نیست، بلکه علم او اگر براش ضرر نداشته باشد قطعا مفید نخواهد بود. و قرآن شریف می فرماید کسی که صفت رذیله‌ای در دل او باشد مطروده، تشبیه به اولاد شده، نه بنده خدا نیست، آدم نیست، حیوانی، اولاقی بیش نیست. قرآن شریف می فرماید مثله که مثل الکلب ان تحمل علیه یلحث او تترکه یلحث. یعنی عالم بی عمل، اون کسی که به واسطه هوا و هوسها، به واسطه صفات رذیله حق و حقیقت رو زیر پا می گذارد و علم خود را فراموش می کند، نادیده می گیرد، نظیر این، نظیر سگی هیچ نیست. سگی که در هر حال گزندگی دارد، در هر حال سر و صدا دارد، اگر رو به او برند سر و صدا دارد، زبون بیرون می کند، و اگر پشت به او کنند باز سر و صدا دارد، گزندگی دارد و زبون بیرون می کند. یعنی عالم بی عمل ضرر او فوق العاده برای جامعه هست. یعنی عالمی که یکی از صفات رذیله در دل او رسوخ کرده باشد، نه عبد خدا نیست، آدم نیست، سگی بیش نیست، اون هم سگ گزنده. لذا از این دعای شریفه به خوبی استفاده می کنیم، این که باید اول محذب شد، صفت رذیله رو از دل زدود، پس از اون رابطه با خدا برقرار کرد. دل اگر ناپاک باشد نمیتواند رحمت خدا در او ریخته بشه، نمیتواند این دل رابطه با خدا پیدا کند، راز نیاز او، داد و فریاد او قطعا به جایی نمیرسد. قرآن شریف سر همین مطلب رو در آیات فراوانی بیان می کند. یعنی قرآن شریف در آیات فراوانی می فرماید اون دلی که ناپاک است مسرود است، اون دلی که ناپاک است مسدود است. قرآن می فرماید وَتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ الَّذِي آتَيْنَاهُ آيَاتِنَا فَانْسَلَخَ مِنْهَا فَأَتْبَعَهُ الشَّيْطَانُ فَكَانَ مِنَ الْغَاوِينَ. یعنی پیغمبر خبر بده به اینها، بخون برای اینها داستان اون فردی که عالم بود اما فراموش کرد علمش، زیر پا گذاشت علمش رو، به واسطه اون منیتی که داشت، به واسطه جاه طلبی که در او رسوخ کرده بود، به واسطه پول پرستی که در او حکم فرما شده بود فراموش کرده بود علمش. فاتبعه الشیطان، شیطان تابع او شد، شیطان تعقیب او کرد. و کان من الغاوین، هلاک شد، نابود شد، خود رو بدبخت کرد. ولو شئنا لرفعناه بها ولكنه اخلد الى الارض و اتبع هواه. یعنی اگه میخواستیم او را به عالم ملکوت میبردیم، اگه میخواستیم او را منازلی که برای انسان هاست میبردیم و تیر میکرد، اما اون منیت ها نگذاشت. تشبیه معقول به محسوس میکند قرآن. اگر کسی کوبی به شده در زمین باشد، چجور نمیتواند بلند بشه، نمیتواند پرواز کنه؟ اگر مرغی را در قفسی جای بدن، چجور نمیتواند پرواز کنه؟ قرآن میفرماید کسی که صفت رذیله‌ای در دل او رسوخ کرده باشد، اخلد الی الارض، کوبیده شده در زمین، به واسطه چی؟ به واسطه هواها، هوسها، صفات رذیله. این آیه شریف به نام که صفات رذیله میخرد که میکوبد انسان را روی مادیت، روی جاه طلبی ها و نمیگذارد از این عالم ماده به عالم ملکوت پرواز کند. این آیه شریفه میفرماید صفات رذیله نمیگذارد انسان رابطه با خدا پیدا کند. نمیشود کسی که غیر مهذبه، تزکیه نکرده خود را، با پروردگار عالم صحبت کند، راز و نیاز داشته باشد، درد و دل کند، از او حرف بشنود، به او حرف بگوید و لذت ببرد. قرآن شریف با در آیه دیگری تشبیه معقول به محسوس می کند. می فرماید اگر زمینی علف هرزه در او نباشد، مهیای برای کشت باشد، ثمری که این زمین میدهد فوق العاده زیاده و مفید. اما زمینی که علف هرزه ها دارد، زمینی که شوره زاره، زمینی که مهیای برای کشت نیست، این زمین چیزی نمیدهد و اگر هم بدهد فوق العاده ناچیز. و البلد و طیب یخرج و نباته به اذن ربه و الذی خبث لا یخرج الا نکدا. این آیه می فرماید دل اگر علف هرزه در او باشد، دل اگر مهیای برای پذیرفتن حق و حقیقت نداشته باشد، اگر یکی از صفات رذیله در دل رسوخ کرده باشد، این نظیر اون زمین شورزاری است که بهره ای اون زمین ندارد و اگر داشته باشد ناچیز. دل ناپاک اگر علم در او باشد، به غیر ضرر برای خود و دیگران چیزی ندارد و حتی کاری که از دل ناپاک بلند بشه، فکری که از دل ناپاک بلند بشه، گفتار او، نیات او، افعال او، جز ضرر برای خود و جامعهش چیزی ندارد. فکر او ناپاکه، کار او ناپاکه، دل او ناپاکه، گفتار او ناپاکه. و قرآن شریف اشاره به همین می فرماید کلون یعملو علا شاکلته، قل کلون یعملو علا شاکلته، پیغمبر بگو از کوزه برون تراود خونس در اوست. کوزه ای که شراب در اوست، از بدنه او جز شراب تراوش نمی کنه. کوزه ای که در او آب زلاله، تراوش او هم آب گوارا و آب زلال. قل کلون یعملو علا شاکلته، یعنی از دل ناپاک از دلی که منیزیت ها جاه طلبی ها ریاست طلبی ها پول پرستی ها در او حکم فرما شده، این نظیر کوزه شرابه. فعل او، نیت او، گفتار او هم ناپاک. در سوره یاسین می‌خوانیم چه آیه خوبی. تقاضایی که از همه شنوندگان عزیز دارم و بارها هم این تقاضا رو کردم، مخصوصا از جوانهای عزیزم، به قرآن اهمیت بدید. در قرآن تأمل کنید. قرآن شریف می فرماید افلا یتدبرون القرآن ان على قلوب اقفالها، یعنی چرا تدبر در قرآن نمی کنید؟ مگر قفل بدبختی روی دل شما. در قرآن باید تدبر کرد. از آیات شریفه چیزها استفاده می شود، مخصوصا این سوره یاسین که دستور داده شده ما صبح ها بخوانیم. یعنی خوب ما صبح ها از قرآن برنامه بگیریم، دستور العمل خود رو بخوانیم، تدبر در او بکنیم. همون اوایل سوره یاسین برای افراد جاه طلب، برای افراد خودپسند، برای افرادی که پول پرست و جاه پرستن می فرماید اِنَّا جَعَلْنَا فِي اَعْنَاقِهِمْ اَغْلَالًا فَهِيَا اِلَى الْأَزْقَانِ فَهُمْ مُقْمَحُونَ وَجَعَلْنَا مِنْ بَيْنَ اَيْدِيهِمْ سَدًّا وَمِنْ خَلْفِهِمْ سَدًّا فَأَغْشَيْنَاهُمْ فَهُمْ لَا يُبْصِرُونَ. یعنی صفات رذیله برای انسان قل، اونم قلی که انسان دیگه نمیتواند سر بلند کنه، قولی که همه اعضا و جوارح رو گرفته. اگر کسی قول جامعی بگردن داشته باشد، دیگه نمیتواند دست حرکت بده، نمیتواند پا حرکت بده، نمیتواند حتی سر حرکت بده. اون کسی که سدی در جلو داشته باشد، سدی در عقب داشته باشد، مسلم نمیتواند نه به جلو حرکت کند نه به عقب حرکت کند و این مسدود در میان این دو سد. قرآن میفرماید اگر صفت رذیله‌ای در دل رسوخ کرد، این دل مسدوده. همه دل به واسطه صفت رذیله مسدود میشه، دیگه نمیتواند حرکت کند به جانب ملکوت، دیگه نمیتواند رابطه با خدا داشته باشد، دیگه از راز نیاز با خدا لذت نمیبرد، بلکه گاهی میرسه به اینجا که راز نیاز با خدا را خرافت میداند. قرآن میفرماید باز تشبیه معقول به محسوسه، میفرماید اون کسی که صفت رذیله دارد نظیر کسی است که قول جامعه‌ای بگردن داشته باشد، دیگه نمیتواند به سوی حق حرکت کند. نظیر کسی است که در راهی جلو و عقب او مسدود باشد، دیگه نمیتواند حرکت کند. یعنی صفات رذیله دیگه نمیتواند انسان به واسطه او حرکت کند به جانب ملکوت. لذا از نظر قرآن و روایات اهل بیت اهمیت فوق العاده به تهذیب نفس داده شد. یه روایتی به نام خطبه حمام در نهج البلاغه هست و کافی شریف هم این روایت رو نقل کرد. انصافا باید گفت خطبه عجیبی، سازندگی عجیبی دارد. از همه مخصوصاً با سوادها، مخصوصاً جوانهای عزیز، از پسر و دختر تقاضا دارم روی این خطبه حمام یک قدری توجه کنند، دقت کنند، تفکر کنند. این خطبه سازندگی عجیبی دارد. این خطبه به نام حمام، برای اینکه حمام یک مرد عابدی، یک مرد عالمی، مرد دقیقی بوده، از مولا امیرالمؤمنین سلام الله علیه وصف آدمهای پرهیزکار رو خواسته و مولا امیرالمؤمنین علامت ایمان و علامت متقی را یاد فرمود. اون دوری که در کافی شریف و در نهج البلاغه موجوده اینه. امام صادق سلام الله علیه روایت رو نقل می کند، کافی از امام صادق نقل می کند و در نهج البلاغه هم بدون اینکه از امام صادق نقل کند در نهج البلاغه خطبه را آورده. قام رجل یقال له حمام و کان عابدا ناسکا مستهدا الی امیر المؤمنین علیه السلام. یعنی حمام که یک مرد عابدی، یک مرد نوازدی، یک مرد فوق العاده کار کنه در اسلام بود، اومد پیش امیر المؤمنین در حالی که امیر المؤمنین منبر تشریف داشته. فقال یا امیر المؤمنین صف لنا صفت المؤمن کأننا ننظر الی. گفت یا علی، صفات یک نفر مؤمن رو، یعنی علامت مؤمن چیه، مؤمن چه صفتی باید داشته باشد، شما بفرمایید تا ما از اون متابعت کنیم. فقال یا حمام المؤمن هو الکیس الفتن. فرمودن مؤمن دانا، زیرکه، گول نمیخوره، طاغوت نمیتواند او را گول بزنه، شیطان انسی و شیطان جنی نمیتواند او را گول بزنه. بشره فی وجهه و حزنه فی قلبه. یعنی مؤمن بشاشه، اگر اول غم ندارد و اگر هم غمی دارد در صورت ظاهر نمی کند، غم او در دل اوست. اوسع شیء صدرا، یعنی صفت مؤمن اینه که باید سعی صدر داشته باشد. و اذل شیء نفسا، یعنی آدمی متواضع، تکبر ندارد. زاجر عن کل فان، یعنی دلبستگی به این دنیا ندارد. اگر دل میبندد به کسی، میبندد به چیزی، میبندد که هلاکت و بطلان و فنا در او نباشد، یعنی دلبستگی او فقط به خدا نه به دنیا. حاز على كل حسن، یعنی حریص است بر خوبی ها، اگر کار می کند مواظب کار خوب بکنه، و اگر کار خوبی هست مواظب است دنبال او بره. لا حقود ولا حسود، چین توز نیست، حسود نیست، ولا وصاب ولا صفا، مجادله کن نیست. اینطور نیست که در هر مجلسی بشینه معارضه و مجادله و نزاع را شروع بکنه. زبان هرز نیست، مؤدب است از نظر زبان. ولا عیاب ولا مقطع، عیب جو نیست. اینطور نیست که در هر جلسه ای بنشیند در صدد این باشد که عیب دیگران رو بگه، غیبت پشت سر دیگران بکنه. یکره الرفعه و ینشع السمعه، یعنی از تکبر کراهت دارد، از ریاکاری، تظاهر، منافقگری بدش می آید. طویل الغم بعید الهم، یعنی بی تفاوت نیست، راجع به امورا مخصوصا کارهای جامعه با تفاوت، بی تفاوت نیست، غم دیگران میخوره. همت او فوق العاده عالی، کثیر الصوم و غفور ذکور، کم حرف، با وقار، با مروت، صبور شکور، بردبار، شکرگزار، مغموم به فکره، مسرور به فقره. یعنی غم ندارد، و اگر غم داشته باشد در تفکر و تعقل، تفکر دارد، تعقل دارد. اگر غم دارد، غم او هم با تفکر، با تعقل، یعنی غم می‌خورد از اینکه چرا انقلابش اونطور که می‌خواهد به ثمر نرسیده. اگر غم دارد، غم این می‌خورد که اونطور که باید به عالم ملکوت پرواز کنه نتوانسته، اما غم این دنیا نمی‌خورد. غم از گذشته ها اصلا و ابدا ندارد. مسرورون به فقره، یعنی در گنبست ها خود را نمی بازد. اگر گنبستی برای او جلو اومد و می بینه که در این گنبست فعالیت خودش کرده و به جایی نرسیده، مسروره. برای این که میگه به وظیفه رفتار کردم اما نشد. سهل الخلیقه لین العریکه، با اخلاق صفات انسانیت دارد، قابل انعطاف یعنی استبداد ندارد، رسین الوفا یعنی به وعده هاش وفا می کند و آدم با وفایی، قلیل العزا کم آزاره، لا متعفکن ولا متحدک، نه دروغ میگه و نه پرده دری می کند. این اول خطبه است، خطبه فوق العاده مفصله، و من به همین اول خطبه به این دعوی صفتی که مولا امیر المؤمنین برای مؤمن آورده اکتفا می کنم. ما از این خطبه به خوبی استفاده می کنیم که امیر المؤمنین سلام الله علیه می فرماید اگه کسی مسلمان است باید صفات رذیله نداشته باشد و باید صفات انسانیت در او رسوخ کرده باشد. فرق بین انسان و حیوان همینه، انسان صفات انسانیت داره، علامت داره. خدا رحمت کند سعدی را چه خوش میگوید تن آدمی شریف است به جان آدمیت. اگر صفات انسانیت در انسان باشد این شریفه، این کریمه، این آدمه، و الا باید گفت حیوانی بیش نیست. امیدوارم در بحث اخلاقیمون بتوانم با شنوندگان عزیز بحث مفصلی داشته باشیم راجع به این که انسان اگر صفت رذیلهی در او رسوخ کند بداند از نظر عالم ملکوت حیوانی بیش نیست. در همین دنیا اگر اون افرادی که عالم مکاشفه دارن، چشم بصیرت دارن، به اون نگاه بکنن، او را حیوانی بیش نمیبینن. کسی که تکبر در دل او رسوخ کرده باشد پلنگی بیش نیست، در همین دنیا پلنگه. و اون چشمهایی که عالم ملکوت رو میبینه، میبینه که پلنگ. و اگه در این دنیا دیده نشه، اگه در این دنیا صفات رذیله رو رفع نکنه، به همون صورت حقیقی وارد سطح محشر می شود. یعنی آدم متکبر به صورت پلنگ وارد سطح محشر می شه، آدم کینه‌توز به صورت شتری وارد سطح محشر می شه، و اونجا دیگه به قول قرآن شریف یوم تبل السرائر، یعنی اونجا دیگه پرده ها عقب می رود، حقایق بروز می کند و انسان دیده می شد به همون صورت حقیقی که دارد. اگر حیوان است اونجا حیوانه، و اگر انسان است اونجا انسان. انسان یعنی اون کسی که اون علاماتی داره که مولا امیرالمؤمنین در خطبه حمام می کند. و این نکته را به شنوندگان عزیز بگم و رد بشه. قرآن شریف می فرماید یوم یبعثهم الله جمیعا فیحلفون الله کما یحلفون لکم و یحسبون انه علا شیء الا انهم هم الکاذبون. یعنی افرادی که در این دنیا خودپسندن، افرادی که در این دنیا خود رو خوب میدانن، کارشون میرسه به اینجا در روز قیامت که با خدا جنگ دارن، به خدا دروغ میگن. قرآن میفرماید در روز قیامت یه افرادی میان صف محشر، اینا قسم میخورن برای خدا چون که در دنیا قسم برای شما میخوردن و میگن ما خوب آدم هایی هستیم. یعنی در روز قیامت آدم خودپسند با خدا اینجور میگه، میگه خدا یا به حق خودت تو اشتباه میکنی، من آدم خوبی هستم. خدایا تو اشتباه میکنی، من درست میگم، من بهشتی هستم، تو بی جا میخوای مرا جهنم ببری. یوم یبعثهم الله جمیعا فیحلفون له، قسم میخورن برا خدا، کما یحلفون لکم، چون که در دنیا قسم برا شما میخورن، و یحسبون انهم علی شیء، خیال میکنن آدم های خوبی هستن. الا انهم هم الکاذبون، آگاه باشید در این دنیا دروغ میگن، اشتباه میکنن، در اون دنیا هم دروغ میگن، اشتباه میکنن. این خطبه حمام گفتم خطبه عجیبی، سازندگی عجیبی داره، و اگر ما بخواهیم در شرح او، در تفسیر او با شما شنوندگان عزیز صحبت کنیم، چند جلسه رو میگیرد. تا اون اندازه که وقت به من اجازه بده، لازم است در دو جمله این خطبه با شما صحبت کنم. یعنی در دو مصیبت بزرگی که معمولا همه ما داریم، در دو مصیبت بزرگی که موجب شده ما مسدود بشیم، پروردگار عالم دیگه اعتناب ما نکنه، حرف ما رو نشنود و دعای ما مستجاب نشود. در این خطبه حمام خوندیم مؤمن اونه که حسود نیست، مؤمن اونه که کینه توز نیست، مؤمن اونه که عیب جو نیست، مؤمن اونه که غیبت پشت سر دیگران نمیکنه. این کینه توزی ها، این رقابت و حسود بازی ها که در میان ما فراوانه، روایت داریم پروردگار عالم نماز کینه توز را نمیپذیرد. روایت داریم شب قدر پروردگار عالم نظر رحمت به همه دارد جز به کینه توز. روایت داریم که پروردگار عالم نماز آدم عیب جو و کسی که غیبت پشت سر مردم می کند قبول نمی کند. روایت به ما می گوید نماز صحیحه، حتی می رسه به اینجا که تا آسمان هفتم هم می رود و ملائکه ها نمی توانند از او عیب بگیرند، اما از آسمان هفتم بر می گردد و خطاب میشه که این رو به سر صاحبش بزنید، برای اینکه این آدمی که این نماز رو خونده عیب جوز، پشت سر مردم غیبت میکند، از غیبت کردن باک ندارد. چون این دو صفت مصیبت هایی است که در جامعه ما فراوانه و اتفاقا مورد بحث ماست. یعنی اگر این دو صفت، یکی کینه توزی، یکی عیب جویی و غیبت پشت سر مردم، در کسی باشد، دعای او مستجاب نمی شود، رابطه با خدا نمی تواند پیدا کند. خوبه به طور فشرده در این دو صفت با شما صحبت کنم. حسین علیه السلام در تحف العقول روایت نقل می کند، یعنی این روایت از امام حسین. ما از امام حسین علیه السلام روایت کم داریم، اما اون چه داریم فوق العاده لطافت دارد. از جمله روایاتی که مال امام حسین در تحف العقول راجع به غیبت، آقا امام حسین فرموده است الغیبت و ادام و کلاب اهل نار، یعنی غیبت نون خورش سگهای جهنم. معنای این روایت چیه؟ خوب معناش رو از زبان رهبر عظیم الشأن انقلاب برای شما بگم. استاد بزرگوار ما، این مرد ملکوتی، این کسی که به همه مخصوصا به ما خیلی حق دارد، در درسش می فرمودند معنای این روایت ای: اگر کسی عیب جویی کند، غیبت پشت سر مردم کند و ای عادت بشه، رسوخ در دل بکند، در روز قیامت به صورت سگ وارد صف محشر می شود و این سگ جهنم می رود. در جهنم گرسنه می شود. غذای او غیبت هایی است که در دنیا کرد، یعنی اون غیبت ها تجسم می شود، گوشت مرده ای می شود و این گوشت مرده جهنمی در جهنم به این سگ داده می شود. الغیبت و ادام و کلاب اهل النار. رهبر عظیم الشأن انقلاب روایت می خوندن می فرمودن کسی که در این دنیا غیبت بکند، در آخرت زبان او به قدری درازه. و روایت میگوید یتعهو اهل المحشر، یعنی زبان به قدری درازه که افتاده شده روی زمینه و اهل محشر اون زبان را پامال میکنه. قرآن شریف میفرماید ولا یقتب بعضكم بعضا ایحب احدكم ایأکل لحم اخیه میتا فکرهتموه. این همون عالم ملکوته، عالم حقیقته که قرآن شریف در اینجا آورده است. یعنی آیا میخواهی گوشت مرده بخوری؟ نه، اگه نمیخواهی غیبت نکن. قرآن میفرماید لذا این روایتی که از امام حسین نقل کردم، جمله ای که از رهبر عظیم الشأن انقلاب نقل کردم، ریشه قرآنی داره. قرآن میفرماید کسی که غیبت کنه خیال میکند گفتاری بیش نیست، خیال میکند آبروی مردم را برده. نه، پیش ملائکه آسمان ها، پیش ائمه طاهرین، در محضر مقدس آقا امام زمان، در محضر خدا گوشت مرده خورده است اما توجه ندارد. در زیل این آیه شریفه سنی و شیعه روایتی نقل میکنند، میگویند عایشه خدمت پیغمبر اکرم بود، یه زنی آمد مسئله پرسید، پیغمبر جوابش داد رفت. اون زن قد کوتاه بود، عایشه اشاره کرد به پیغمبر که یا رسول الله قدش کوتاه. پیغمبر فرمودن عایشه، روایت رو خود عایشه نقل می کند، پیغمبر فرمودن عایشه چرا غیبت کردی؟ فرمودن استفراخ کن. اون امر پیغمبر عالم، چشم ملکوتی و اون حالت ملکوتی رو مجسم کرد. یه مقدار گوشت گندیده ای از دهن عایشه به زیر افتاد. عایشه گفت یا رسول الله، من دیشب گوشت نخورده بودم. پیغمبر فرمودند میگه قرآن نخوندی؟ لا یقتب بعضكم بعضا ایحب احدكم ایأکل لحم اخیه میتا فکرهتموه. یعنی اگه نمیخوای گوشت مرده بخوری، پس غیبت پشت سر مردم نکن. در این که عیب جویی، غیبت کردن، خوردن گوشت مرده است در عالم ملکوت. در این دنیا حرفی بیش نیست، اما حقیقت این حرف خوردن گوشت دیگران. معلومه کسی که در محضر ربوبی گوشت گندیده، گوشت مرده بخورد، این مطروده، این نمیتواند رابطه با خدا پیدا کند. خدا نکند ما در جلسه دعا بنشینیم و غیبت پشت سر دیگران بکنیم. خدا نکند ما در وقت دعا عیب جوی دیگران باشیم، سوء ظن و بدبین به دیگران باشیم. معلوم کسی که بدبین به دیگرانه، معلوم کسی که عیب جو و غیبت کنه به پشت سر دیگرانه، این مطرود مسدوده. و قول قرآن شریف جلو و عقب او سد است، نمیتوانه پرواز به عالم ملکوت کنه، نمیتوانه رابطه با خدا پیدا کند، راز و نیاز با خداش به جایی نمیرسد. درباره غیبت بحث ها شد، حتی از نظر فقه ما کتابی داریم به نام کتاب غیبت. بزرگان ما و من جمله استاد بزرگوار ما رهبر عظیم الشأن انقلاب بحث فقهی او را در مکاسب محرمشون کرده اند و کتابی شد. به همین مقدار با شما شنوندگان عزیز اکتفا می کنم و تقاضا دارم این صفتی که در میان همه هست چیز مشهوری شده. و قول پیغمبر اکرم صلی الله علیه و آله می فرمود در آخر زمان مردم نقل و مجلسشون غیبته. یعنی اگه در مجلسی بنشینن اما عیب جویی نکنن، غیبت نکنن، مثل این که گم شده ایده. این روایت یه زنگ خطری می فرماید مردم از غیبت کردن لذت میبرند، چنانچه از خوردن شیرینی لذت میبرند، و وای به اون کسی که از عیب جویی از غیبت کردن لذت ببره، از خوردن گوشت مرده لذت ببره. معلومه این سگی بیش نیست و سگ که نمیتواند رابطه با خدا داشته باشه. و اما راجع به کینه توزی، این صفت خطرناکی، این صفت انسان رو رنج میده، این صفت دنیا و آخرت انسان رو از بین میبره. و این صفت در بحث ما سدیست برای دل، دریست از برای دل، نظیر دلی که از برای شیشه باشد که به واسطه او شیشه بسته می شود و آب نفوذ در او نمی کند. و خدا نکند این صفت در دل کسی رسوخ کند. قرآن شریف این کارخانه آدم سازی به قول رهبر عظیم الشأن انقلاب بهترینه صفت ها برای قرآن اینه که بگیم کارخانه آدم سازی داستان ها داره، آموزندگی ها داره، سازندگی ها داره. این سوره یوسف و زلیخا سازندگی عجیبی داره. تقاضا دارم از همه مخصوصا از جوان های عزیزم در این سوره تدبر کنم. این سوره شریفه راجع به این چین توردی حرف ها داره. من دو جمله راجع به یوسف و این که چه دلی داشت، چه انسانیتی داشت برای شما نقل کنم. قرآن شریف می فرماید عزیز مصر خوابی دید و کسی نتوانست او را تفسیر کنه و اون دو نفر به عزیز مصر گفتن کسی در زندانه که می توانه تعبیر خواب کنه. قرآن میگوید که فرستاد دنبال او که بیام اما نیامد. و قال الملك ائتوني به فلما جاءه الرسول قال ارجع الى ربك فاساله ما بال النسوة اللاتي قطعنا ايديهن ان ربي بكيدهن عليم. حضرت یوسف فرمودند نمیام تا اینکه تبرئه بشم از این زنهایی که مزاحم من شدن، از این زلیخایی که این بلا رو به سر من آورد، از اینها بپرسید برای چی چنین کردید. قرآن می فرماید عزیز مصر زنها را خواست. قال ما خطبكن اذ راودتن یوسف عن نفسه قلنا حاشا لله ما علمنا علیه من سوء. زنها را خواست گفت قضیه مراودی شما با یوسف چه بود؟ همه اقرار کردند، گفتند به غیر پاکی به غیر خوبی از یوسف چیزی نداریم و هر چه هست تقصیر ما بود، از او عفت و از ما بی عفتی. قالت امرأة العزیز الان حسحس الحق انا راودته عن نفسه و انه لمن الصادقین. زلیخا اقرار کرد، گفت هر چه بود تقصیر من، به غیر عفت به غیر حق و حقیقت از یوسف چیزی سراغ ندارد. فرستادن دنبال یوسف بی. یوسف اومد. اینجا مراده اول جمله ای که یوسف داره اینه، قرآن می فرماید یوسف فرمود ذالک لیعلم انی لم اخنه بالغیب و ان الله لا یهدی کید الخائنین. گفت زنها عزیز من مردم، اگر من این زنها رو محاکمه کردم برای این نبود که میخواستم عیب جویی کنم، برای این نبود که میخواستم اینا رو استضاح کنم، برای این نبود که اینها مرا به زندان انداختن و چین توز باشم، برای این قاعده اهم و مهمه، چون من از این به بعد میخوام در جامعه باشم و چون میخوام بر جامعه حکم فرما باشم باید بر دلها حکومت کنم و اگر تهمتی من داشته باشم باید تبرئه بشم، برای این که اگر تبرئه نشم نمیتوانم در جامعه حکومت کنم. چون چنین بود عیب جویی کردن، اونها رو محاکمه کردن از جهت کینه توزی نه. این جمله به ما چه میگوید؟ زلیخایی که 14 سال یوسف رو به زندان انداخته، زنهایی که تهمتها به یوسف زدن، اذیتها به یوسف کردن، اما یوسف کینه توز نیست. میگه نگرانی از این زنها ندارم برای این که کردن بد کردن، اما من کینه توز نیستم. اگر الان محاکمشون میکنم برای خاطر اینه که من میخوام حکومت در دلها کنم و الا عیب جویی نمی کردم، اونا رو محاکمه نمی کردم، کینه توز نیستم، رأفت دارم، عاطفه دارم، مهربانی دارم. قرآن شریف میفرماید وقتی که قضایا فاش شد و حضرت یعقوب اومد پیش یوسف، اول جمله ای که حضرت یوسف به یعقوبش گفت، گفت بابا جون اون خوابی که من دیدم و به تو گفتم، اون خواب به حقیقت به واقع پیوست. بابا جون ببین پروردگار عالم چه مقامی به من داده. بابا جون بدون اگر برادرهای من مرا در چاه انداختن تقصیر اونها نبود، شیطان کدورت بین من و برادرهام انداخت، یعنی شیطان بود که اون مصیبت را به سر من آورد نه برادرهام. یعنی بابا گذشته ها گذشته است، از برادرهام نگران نباش. یعنی جامعه بدانید اول حرفی که من به بابام زدم گفتم انسانم، کینه توز نیستم، اون جنایت بزرگی که برادرهام کردن دیگه عفو کردن، بخشیدم برای این که انسانم. قرآن می فرماید وقال یا ابت هذا تعبیر و رؤیای من قبل قد جعلها ربی حقا و قد احسن بی مثواي اذ اخرجنی من السجن و جاء بكم من البعض من بعد ان نزغ الشیطان و بینی و بین اخوتی. اتفاقا تاریخ می نویسد که وقتی برادرها اومدن پیش یوسف، یوسف برای احترام برادرها در جلسه نهار و شام شرکت میکرد و با برادرها شام میخورد، با برادرهاش نهار میخورد. وقتی یوسف میآمد، تسلسل خواطر تداعی معانی برادرها رو میبرد به اون جنایتی که کرده بودن و به اون مصیبتی که به سر یوسف آورده بودن. خجالت میکشیدن، از نهار از شام لذت نمیبردن. یوسف توجه به این معنا پیدا کرد. لذا یک روزی قبل از اون که نهار بخورن نطق قبل از نهار کرد، گفت برادرهای من چی رو خجالت میکشید؟ اگر من به این مقام رسیدم برای خاطر شما بود. شما اید که من رو به این مقام رسوندید. برادرهای من، اگر شما مرا در چاه ننداخته بودید الان من به این مقام نرسیده بودم. بنابراین شما باید منت سر من بگذارید، من نباید از شما گله داشته باشم. این جمله به ما چه میگوید؟ این جمله به ما میگوید انسان کینه توزی غلط. میگوید انسان اگر کینه توزی، اگر بغض و عداوت مال دشمنه، یعنی در مقابل دشمن باید انسان کینه توز باشد، اونم کینه توزی عملی به این معنا که بکوبد دشمن را تا میتواند، یعنی دشمن اسلام، یعنی دشمن انقلاب. و اما اگر یک زن شوهری با هم نگرانی پیدا کردن، کینه توزی غلط است، خیلی غلط. اگر دو تا برادر، دو تا مسلمان یه نگرانی پیدا کردن، دیگه در اینجا کینه توزی غلط است. غلط. قرآن میفرماید محمد رسول الله والذین معه اشداء علی الکفار رحماء بینهم. یعنی پیغمبر که رسول خداست، اطرافیان او یعنی مسلمان ها دو تا صفت دارن. در مقابل دشمن کوبنده هستند، می کوبند دشمن را به هر جور که بتوانند. و اما در میان خود رأفت دارند، مهربانی دارند، کینه توز نیستند، عفو دارند، بخشش دارند. قرآن شریف می فرماید باید مسلمان با هم برادر باشد. انما المؤمنون اخوه فاصلحوا بین اخویکم. مسلمان ها با هم برادری، با هم وحدت داشته باشید. اگر یه نگرانی هم بیاد گذشت داشته باشید. معقول نیست توافق اخلاقی بین دو نفر 100%. لذا معقول نیست بین یک زن شوهر توافق اخلاقی 100% باشه. معقول نیست در یک خانه توافق اخلاقی 100% باشه. پس چه باید کرد؟ اینکه قرآن میگوید فاصلحوا بین اخویکم، یعنی نگرانی ها باید کنار بره، به جای او عاطفه حکم فرما باشه. همون جمله ای که پیغمبر اکرم میفرمود بزرگترها باید رأفت داشته باشند به کوچکترها و کوچکها باید احترام بزرگترها رو نگاه بدارن. وقتنو کبارکم ورحمو سقارکم. خلاصه بحث ما این شد. عزیزان من، شنوندگان عزیز، بدانید شرط اساسی برای رابطه با خدا، برای دعا، راز و نیاز با خدا اینه که ما صفت رذیله نداشته باشیم. تقاضایی که از شما دارم روی این بحث دقت بیشتری بفرمایید و تقاضا دارم دل پاک کنید، زیرا دل ناپاک نه به درد دنیا میخورد نه به درد آخرت. دنیاش بدبخت است، بدبخت، به غیر نگرانی و دلخور چیزی ندارد و در آخرتش هم دل ناپاک باید جهنم برد. خدایا به مقربان درگاهت، به دل پاک حسینت، صفات انسانیت، دل پاک، توفیق تهذیب نفس، توفیق عبادت و بندگی و ترک معصیت به همه ما عنایت فرما. خدایا به مقربان درگاهت ما را بدار به راهی که رضای تو در آن است و بازدار از راهی که سخط و غضب تو در آن. خدایا به مقربان درگاهت توفیق دعا و انابه و تحصیل شرایط او به همه ما عنایت فرما. خدایا به حق حسینت این انقلاب و رهبر عظیم و شأن انقلاب، افراد در جبهه جنگ، سرحدهای ما، این ایران در پناه آقا امام زمان از همه آفات و بلیات حفظ فرما. خدایا به مقربان درگاهت این آتش جنگ داخلی و خارجی رو هرچه زودتر بر نفع انقلاب، بر نفع اسلام خاموش فرما. و صلی الله علی محمد و آل محمد.